بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض سلام و ادب داریم و تبریک ایام خدمت همه دوستان عزیز. در خدمت قرآن کریم سوره آل عمران آیات 79 بودیم. بحث محکم و متشابه بود و بحث بسیار زیبایی بود. در بحث محکم و متشابه تا به اینجا رسیدیم که چرا در قرآن متشابه لازم است، نظرهای مختلفی رو بیان کردن و بعد ایشون نظر خودشون رو بیان کردن. برای اینکه نظر خودشون رو تثبیت بکنن و تبیین بکنن گفتند که پنج به اصطلاح فرمودند که پنج غرض نهایی در اینجاست که معارف بر او بنیان شده. چهارمین اونها رو داشتیم در خدمتش بودیم که داشتیم میخوندیم که هر کدومش یک بابی بود و تو هر کدومش ما یک توقفی داشتیم و بحثی که انصافاً راهگشا بود. چهارمی یا اینها این بودش که عامه مردم فهمشون از محسوس عبور نمیکنه اولا و مباحث ماورای عقل رو توجهی تو نگاه اولی بهش ندارن. اون چی که میشناسند محسوساته و اگر کسی هم از مرتبه محسوس به مرتبه معقولات برسد، چون راه‌های ورود به عالم معقول مختلف طی شده، یک جور نبوده، باعث می‌شود که معقولات رو هم عالم معقول رو هم متفاوت ببینن. لذا اختلاف نظر در محسوسات کمه. وقتی یه چیزی رو آب می‌بینن همه آب می‌بینن، اما تو مرتبه مثالی و معقول و عقلی اختلاف لا ماشاءالله است. می‌بینیم که این همه مکاتب مختلف در رابطه با بحث خود عالم وجود که آیا اصلا حقیقتی دارد یا ندارد، آیا انسان میتونه بهش راه پیدا بکند یا نمیتواند، چقدر مکاتب در هستی شناسی، معرفت شناسی، چقدر اینها مختلف شده و چقدر مبانی مختلف. این مربوط به این است که راه‌های رسیدن به بحث عقلی مختلف است و لذا اختلافات هم زیاد میشه. حالا حساب کنید که خدای سبحان میخواد حقایقی رو که فوق نظام عالم عقلم هست، فوق نظام عالم عقل یعنی عالم عقلان، نه عقل یعنی ذهن، فوق نظام عالم عقل، عالم عقول، یعنی حقایقی رو که فوق عالم عقول هست میخواد بیاد با الفاظ بیان بکند، هدایتگری ایجاد بکند. ننشأکم فی ما لا تعلمون، در اون چیزی که ما اصلا نمیدونیم میخواد انسان رو وارد بکند. اون وقت با همون دانسته های ما، با همون چیزایی که میشناسیم، با همون مادیاتی که تو ذهنمون مرتکزه و جا گرفته و از اونجا آغاز کنه، از اون رتبه بکشونه ما رو تا اونها رو به ما بخواد حالی بکنه. چقدر سخته، چقدر مشکلات ایجاد میشه، چقدر باید قدرت گوینده بالا باشد و این ضعف کلامی که خود کلام به عنوان ماده، به عنوان این الفاظ که اینا یه ضعفی دارن، در یه حدی میتونن بیان کننده باشن، بیش از این بیان کنندگی نداره. عرض کردیم یه موقع همه ادبا رو جمع کنیم در وصف گل سرخ برای کور مادرزاد چکار بکنن، اینها شعر بسراین، نثر بگن، تا یه گل سرخ رو، زیباییش رو، بوش رو و شکلش رو اینا بخوان ترسیم کنن. خب برای کور مادرزاد وقتی یه لحظه چشمش باز شه ببینه، میبینه از همه اونچه که اونها گفتن ابلغ بوده این دیدن، با اینکه یک لحظه بوده. اونها غلط نگفتن، اما لفظ کششش بیش از این نیست که بتونه رنگ رو، زیبایی رنگ رو، شکل رو، بو رو بتونه بیش از این نمیتونسته بیش از این ترسیم بکنه. حالا حساب کنید که خدای سبحان عظیمترین معارف الهی رو، عظیمترین معارفی رو که معارف الهی است، توحید است، میخواد در حقیقت اینها رو برای انسانها بیان بکنه در قالب همین الفاظی که وضع شدن. انسانی وضع کرده اینها رو که اینها رو برای حوائج مادیش وضع کرده بوده، برای رفع و رجوع اینها وضع کرده بوده، برای فهمیدن همینها وضع کرده بوده. خدای سبحان میخواد اون حقایق رو با همین الفاظی که اینها برای اینجا وضع کرده بودن، اینها رو از این عبور بده، برسونه تا به اونجا. خب این خیلی کار سختی. درسته که الفاظ که وضع شدن برای همین حقایق مادیه در این حال عمدتاً برای اون اقراض وضع شدن، نه برای شیء مادی که بعداً این جزء یکی از مبانی است، که چراغ رو که وضع کردن، مصباح رو، نه برای این که فقط اون چراغ مثلا خاصی رو که در قدیم میشناختند که فتیله داشته، نمیدونم شیشه جلوش بوده، نمیدونم پی داشته یا مثلا پارافین داشته یا روغن دیگری داشته، فقط اون نیست، روشنایی رو که از او پیش میاده مقصودش بوده. لذا هر چراغ دیگری هم که جلو بیاد، چه چراغ برقی مغناطیسی امروزی، چه چراغ در حقیقت اتمی و پلاسمایی که مثلا هست، همه اینها رو شامل میشه، همه اینها مصباح برای صفر میکنند، مجاز هم نیست. اینم یکی از نکاتی است که میتونه کمک بکنه در این بحث، که حالا اگر نظام خدای سبحانم خاص از همین استفاده بکنه، اون وقت میاد میگه که مثل نورهی کمصباح فی زجاجته، که این در حقیقت مثل نور الهی مانند یک مصباحی میمونه، چراغ میموند که در زجاجهی در یک ظرف شیشهی قرار بگیره، یعنی از همون چیزی که ما میشناسیم استفاده میکنه، اما به عنوان مثل نورهی. این مثل است برای او، نه او در حقیقت من، او اصل است، این مثل است. مثل یه حدی از مسئله رو میتونه نشون بده، نه تمام مسئله رو. لذا با این نگاه خدای سبحان آمده قرآن کریمی رو آورده که این قرآن کریم متکلم در این الفاظ در نهایت قدرت بروز کرده، اما ظرف الفاظ ظرفی است که حد دارد، محدودیت دارد، بیش از این قدرت بروز به لحاظ الفاظ نیست. هر چی که لفظ کشش داشته، کمال الهی و اون متکلم الهی این رو چکار که به کار گرفته، اما خب لفظ وضع بشری است و چون وضع بشری است برای مرتبه از ادراک است. بسیاری از ادراکات با لفظ امکان پذیر نیست، یعنی وقتی که شما جوانی رو که کودکی رو که تا به حال به مرتبه رشد و بلوغ جنسی نرسیده، هرچی از براش از به اصطلاح احتلام و از نکاح بگی، این نمیفهمه، بیش از این نمیفهمه، چون این لفظ کشش ندارد برای این. او چشیدن این است که براش کشش پیدا میکند. از شیرینی عسل بگی، شیرینی رو میفهمه، عسل رو به عنوان یه ماده ممکنه در حقیقت بفهمد، اما اینکه شیرینی عسل تا چشیده نشه هر وصفی در حقیقت گویای او نیست، هرچند اون چه که گفته شده هم کذب نیست، در عینی که کذب نیست ولی گویای اون هم وقتی دیده میشه میگن اون ابلق عزینه، وقتی چشیده میشه میگن اون ابلق عزینه. خدای سبحان اگر قرآن رو ما اینجور دیدیم، اون موقع این ظاهر در عینی که تقدس کامل دارد، در عین اینکه این ظاهر برای ما کاملا در حقیقت مطلوب است، اما در عین حال آخرین مرتبه نیست، این ظاهر برای ما انتقال دهنده است، مثل است. لذا تعبیر ایشون این بودش که همه قرآن یساق البیانات قرآن مساق الامثال، چون میخواد یه حقیقت عینی خارجی رو در قالب لفظ بیان کند و این لفظ فقط یک مثال و مثلی برای او میتونه باشه، و الا تمام حقیقت قرآن این نیست. همونجوری که در آیه قرآن فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا العلی حکیم، همین قرآن لفظی آوردیم تا تعقلون عبور کنه تا مرتبه تعقلش، اولا ثانیا انه فی ام الکتاب لدینا العلی، مرتبه نشئه الهی او ام الکتاب لدیناش، اون تا مرتبه عقلیش هم باز جزء به اصطلاح لدینا محسوب نمیشه، هرچند وجود لطیف تری از این مرتبه قرآنی است، اما اون وجود الهیش میشه نشأه الهیش ام الکتاب اونجا میشه، انه فی ام الکتاب لدینا، اون لدینا خیلی زیباست، لعلیون حکیمون، که این هم در حقیقت یه نکته زیبایی بود که گذشت. ایشون تمثیل کرد به بحث آیه انزل من السماء ماء، که خیلی در حقیقت این آیه شریفه رو اینجا زیباییشون به کار برد، که برای اینکه امر حق و باطل و مثال بزند خدای سبحان به این آیه که خدای سبحان باران رو نازل کرد، هر وادی در حقیقت به اندازه خودش از این آب مطلق بدون حد و قید بهره‌مند شد و به اون آب مطلق حد و قید زدن، هر وادی، هر ظرفی، هر وادی به اندازه خودش به این در حقیقت آب مطلق حد و قید زدن، و این حد و قید مربوط به وادی بود نه به آب، لذا آبی که از جانب خدای سبحان نازل شد مطلق بود، اما هر وادی به حد خودش حد زد از اون آب به همون اندازه بهرمند شد. اون وقت ایشون اینجا فرمودن آیه فرمودن که سیل وقتی جاری میشه در این زمین ها، اون وقت کف روی این آب رو میگیره. اون چه که متراعاست و دیده میشه و تو نگاه اول به چشم ما میاد، اون کف است که روی آب آمده و او رو در حقیقت ما میبینیم. اما اونی که ما ینفع الناس است، اون آبی است که زیر کف است. اون کف یذهب جفاء، اون کف خشک میشود و از بین میرود، اما اون آب یمکث فی الارض، او باقی میماند. همه هستی نظامش با اون چیزی که برای ما پیش میاد، اونی که ما تو نگاه اول میبینیم با هستی ابتداعا محشوریم، او مثلا کفی است که اما الزبد و فیذهب جفاء، که خشک خواهد شد. اونی که باقی میماند اون ما ینفع الناس، که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، اونی که نزد شماست نافد است، اونی که نزد خداست باقی است. یعنی از هر وجودی موجودی یه حقیقت عند اللهی دارد که او باقی است، یه حقیقت عند خلقی دارد که اون کفشه که او باطل میشه، که او در حقیقت خشک میشه، او در حقیقت از بین میرود. این بیان رو از این آیه ایشون آوردن و بعد این رو مثلی برای حق و باطل گرفتن که باطل میشه اون کف که للباطل جوله و للحق دوله، برای باطل یه جولانی است میاد و سر و صدا و گرد و خاک میکند و دیده میشود. جوله است، جولان دارد، اما حق دولت دارد، حق پایدار است، حق باقی میماند. که این کف روی آب میشه اون باطل، اون آبی که میماند و به اصطلاح نافع است میشه اون چی؟ میشه حق. که کذالک یضرب الله الحق، و که در حقیقت خدای سبحان مسئله حق و باطل رو این گونه زده. بعد ایشون سرایت دادن که ببینید از این آیه چقدر زیبا استفاده میشه که این حقیقت حق و باطل و حقیقت به اصطلاح ضرب المثلی که برای حق و باطل زدن و اون کف رو مثال زدن با آب، نشون میده تو نظام تکوین هم، نظام تکوین هم همین مسئله رو داره آشکار میکنه. کف روی آب دست ما نیست، کف روی آب، روی آب خودش ایجاد شده، اما میگه این کف مثل باطلی است که تو نظام فهم و معرفت و حقایق شما ایجاد میشه. اینم در عالم ماده بروز و ظهوری دارد که با اینکه خودش حقیقت عینیه است، اما به نسبت آبی که حقیقت باقی است، این کف نسبتش با آب مثل در حقیقت باطل است به حق، مثل اون چیزی است که زود از بین میره، اون چیزی که در عالم بقا پیدا نمی کند. حالا زود از بین رفتن، ببینید بازم نسبیه، ممکنه بعضی از حقایق یه لحظه ایجاد بشن، اما یه لحظه تو وجود اثری میذارد که اثر باقی است. میگه اون اثری که میگذاره او مهمه، ممکن لحظه وجودیش چی باشه؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ممکن است در یه برهه‌ای از زمان ایجاد شده باشه، در یه تاریخی 60 و چند سال عمر مبارک ایشون باشد، اما اثر وجودی نبی خاتم الی یوم القیامه باقی است. این اثر وجودی بقا دارد، اثر وجودی ما ینفع الناس هست، باقی مانده است. لذا زمان وجود فقط ملاک نیست، بلکه اون اثر است، ما ینفع الناس، نفعی که باقی میماند، اثری که میگذارد، او اثر ملاک است. هرچند ممکنه زمان وجود به لحاظ ظاهری یه زمان چی باشه؟ به لحاظ ظاهری زمان کمی باشد، اندکی باشد، ممکنه روز عاشورا یک صبح تا شبی و غروبی باشد، اما اثری که باقی میگذاره در به اصطلاح نظام حق و باطل یک اثر جاودانه است که تا امروز میبینی هدایتگریش باقی. خب این رو ایشون فرمودن و تو ادامه هم فرمودن که معارف حق الهیه مثل آبی میمونن که از آسمان نازل میشن، مطلقن، هیچ تغییر ندارن. آنچه که از معارف از آسمان نازل شده تغییر ندارن، اما وقتی تو اذهان مختلف قرار میگیره، ذهنهای مختلف هر کدوم به او حدی میزنن، به این معارف فهمی که ایجاد میشه حدی ایجاد میکنن. البته این حدود تا وقتی که تو مراتب یافته این اشکالی نداره، اما اگر این حدود به این گونه شد که هر کسی با پیش‌فرض‌های ذهنی خودش خواست این رو حق بداند و این رو اصل بداند و دیگری رو باطل بداند، البته اینجا دیگه اون وقت میشه همون نسبی گرایی. اما اگر بنابراین شد که یه حق محضی در کار هست و اینها به نسبتی که به اون حق محض نزدیک میشن، با قواعد و معیارهایی که معیار اصلیش هم میشه انسان کامل و فهم انسان کامل که او اطلاق دارد، هر چقدر به او نزدیکتر شد، با او تناسب بیشتری پیدا کرد، این از معیار، از حقانیت بیشتر برخورداره، از تقیید و از محدودیت کمتر در حقیقت متضرر شده، به ما اندالله بیشتر نزدیک شده. تو مراتب کمالی عیب ندارد مختلف باشن، هی باید بالاتر برن، اما این به این معنا نیستش که هر کسی هر چی یافت حق باشد و درست باشد. باید اون میزان با معیار یافت انسان کامل حتما تناسب داشته باشد. خب این رو هم بیان کردن. بعد فرمودن که همه معارف و احکام شرعیه و مصالح احکام از اونجا نازل شده و لذا وقتی از اونجا نازل شده آمده تا مرتبه لفظ قرار گرفته. چقدر اینها حد خورده تا اومده تو مرتبه لفظ؟ پس یه حدی خورده این که اومده تو مرتبه لفظ، باز یه حدی میخوره که از این لفظ ما میفهمیم. اینم یه حدی است که از هان ما میخواد اینو برگردونه از این لفظ معانی و این معانی طبق اون چیزایی که ما میفهمیم. بعد ایشون میفرماید که حالا از اینجاش تا اینجا شما در خدمت دوستان بودیم، هازا به نظر الا نفس هازه المعارف، یعنی این نزول و این پایین آمدن، ما قطع نظر ان ورودها فی واد البیان اللفظی، اما المعارف الحقه من حیث کونها واردتن فی ظرف اللفظ و دلاله، وقتی به مرتبه ظرف و دلالت میرسد، فا انها به ورودها اودیت الدلالات اللفظیه، وقتی میرسه به وادی اودیه رو ببینید به کار با تا انزل من از سماع ما اطلاق اودیه در حقیقت شدن اونجا وادی ها زمین های مختلف، اینجا اودیه شدن چی؟ الفاظ، دلالات لفظیه. دلالات لفظیه هر کدوم یه وادیه که اون اطلاق وقتی تو این وادی میاد اون وقت حد این وادی، حد این لفظ چیکار میکنه؟ او رو محدود به حد خودش میکنه. پس الفاظ هیچگاه قدرت ندارن اطلاق رو در قد نشون بدن، هیچگاه. حتی اگر میگیم که آب مطلق، این مطلق صفت تنزیهیه برای این، یعنی بدون قید، و الا مطلق اثباتی رو لفظ نمیتونه بیان بکنه. اگر ما میگیم آب مطلق تا همین حد که این مقیداتی که ما میفهمیم اینا قطعا مقصود نهایی نیست، همینقدر رو میتونیم بفهمیم، تنزیه کنه از فهم ما، از حدود تنزیه کنه، اما اطلاق رو نمیتونه لفظ هیچگاه اثبات بکنه. اما المعارف الحقه من حیث کونها واردتن فی ظرف اللفظ و دلاله فا انها به ورودها اودیت الدلالات اللفظیه تتقدر به اقدارها، که همون جوری که فصالت اودیتون به قدرها آیه رو داره تطبیق میکنه ها، که اون آیه انزل من السماء ماء، ما نگاه نکنیم فقط باران بیرونی، اون یه حقیقت عینیه که اون حقیقت عینیه داره نشون میده یه حقیقت معارف رو. پس تو حقایق عینیه همه اونچه که در عالم عین داره محقق میشه مثالیست برای حقایق وجودی که انسان در کمالاتش میتونه پیدا بکنه، از جمله این مثالی که اینجا خدای سبحان زده. پس یک تقدیر و نازل کردن تو الفاظ، یک تقدیر و نازل کردن تو عالم عینه، که خدا تو عالم عین هم این نزول رو ایجاد کرده تا ما بتونیم با این نزول در حقیقت کار بکنیم، به رشد برسیم. من سوالی نمیبینم از دوستان، نمیدونم من جلو نرفتم. بله ایست که سوالات تو درس قبلی یه جا بوده اینجا گیر کرده بوده جلو نمیرفته. آره اینا رو از درس قبلی مونده بوده، ببخشید دیگه اون موقع من متوجه نبودم. سلام دوستان رو الان دارم میبینم، دوستان درس تفسیر رو. بله خب یکی از دوستان سوال کرده بوده که فرمودید لفظ قرآن وضع بشری است. آیا نگفتیم لفظ قرآن وضع بشری است؟ وضع الفاظ لفظ وضع بشری است. لفظ قرآن که از به اصطلاح از الفاظی که بین بشر متداول بوده استفاده کرده، خدای سبحان وضع جدایی که نکرده. آیا لفظ قرآن واضحش خداست به این معنا که خدا به کار برده این الفاظ رو؟ البته. اما این که خدا به کار برده الفاظی رو که مردم میشناختن و وضع کرده بودن، البته. یعنی این که خدای سبحان این الفاظ رو به کار برده، الفاظ جدیدی وضع نکرده و الا هیچ ارتباطی بین ما و خدا برقرار نمیشد. خدا همون الفاظی رو که ما میشناختیم همونها رو چکار کرده؟ همونها رو که ما وضع کرده بودیم برای معانی همونها رو به کار برده، منتها داره اینها رو در این حدودی که ما وضع کردیم، در این محدودی که ما شد، از اینجا میخواد ما رو حرکت بده برسونه به اون نهایت، ولی از همینا به کار گرفته. و الا اگه اینا رو به کار نمی گرفت، از اینجا نبود، خدا سبحان الفاظ رو به کار می برد، وضعی رو به کار می برد که ما معناشو نمیدونیم. باید اول میگفت من این معنا رو به کار میگیرم، مقصودم اینه، و تک تک الفاظ باید معناشو میگفت بعد به کار میگرفت، در حالی که اینجوری نیست. همه رو کاملا عربی مبین گرفته. عربی مبین هم همون نیست که بین اعراب چی بوده؟ متداول بوده و همونا به کار بردن. میگه چیز جدیدی نیست، من هر جا هم غیر از این مقصود داشته باشم قرینه گذاشتم، با قرینم اون رو بیان کردم، هر جا قرینه نگذاشتم مقصود من همون بوده. این که با قرینم به کار بردم بازم جز مثلا اون عادت خود واضع این است که لفظ رو گاهی مشترک لفظیه، گاهی مشترک معنویه، گاهی مجازه، گاهی حقیقته، با قرائن میتونن تمام اینها رو بیان بکنن. میگه بهترینش به جای اینکه بگیم لفظ وضع بشری است، بگیم لفظ قرآن وضع برای بشر است. لفظ قرآن وضع برای بشر است؟ نه، من نمیفهمم یعنی چی. من مقصودم این است که الفاظ رو بشر وضع کرده، قرآن کریم از الفاظی که بشر وضع کرده به کار برده، همینها رو برای الغای معانی و مقاصدی که دارد خدای سبحانه اینا رو به کار گرفته، همینها رو، همینایی که بشر وضع کرده از همین الفاظ به کار گرفته اینها رو تا برای اون چیزی که در حقیقت میخواد بیان کنه، هدایتگری، همونی که مردم میشناسند، از همونجا شروع کرده، از همونجا. لذا بله، خدای سبحانه میتواند گاهی معانی رو به ذهن کسانی بندازه بدون الفاظ. خب بله میتونه. آیا میتواند در حقیقت به این الفاظ نگاه بکنه با اینکه عربی هم نمیدوند، معنای لفظش هم نمیدونه، اما به صرف اینکه نگاه کرد به اینها خدای سبحان الغاءاتی رو از حقایق قرآنی به وجود؟ بله البته میتونه، اما بنای قرآن بر این است که از همین الفاظ، با همین معانی، با همین وضعی که بشر کرده، انسان‌ها به اون معانی با قرائنی که قرار داده، با راهایی که قرار داده، با اون طریقی که قرار داده از طریق تفسیری که اهل بیت علیهم السلام کردن یا خود قرائنی که در قرآن به کار برده، اینها به دست بیاد. بله. خب ببینم دیگه سوالی نیستش. میزان ماندگار بودن اثر وجود به خاطر شدت وجود است، مانند وجود وجود آبی عبدالله علیه السلام، وجود ابی عبدالله علیه السلام، الفش آب است، وجود ابی عبدالله علیه السلام، در حالی که اثر عمل دشمنان اهل بیت هم اثر عمل دشمنان به لحاظ خباستشون، شدت خباستشون، اون هم یک نحوه ای از تجرد مثالی رو پیدا میکند دیگه. اما اثر وجود انسان کامل علاوه بر تجرد مثالی، تجرد عقلی و تجرد الهی هم پیدا میکنند. لذا مراتب متفاوته. بله. در این مثال باطل، در این مثال باطل وجود مقید است یا قید وجود؟ باطل دو جلسه گذشته اینو بیان کردیم. گاهی یه حقیقتی در مقابل حقیقت بالاتر وجود مقیده که حق بالاتر این در حقیقت مرتبه پایین تر رو تنازع میکند تا اون در حقیقت بماند، اون بالاتر بماند، به لحاظ اون میشه باطل، به لحاظ اون که حق بالاتر باید بیاد. اما گاهی باطل به معنای عدمی است، یعنی گاهی باطل به معنای عدم است، مثل اونجایی که شرور است، مثل اونجایی که شقاوت است. اما باطل گاهی به معنای مرتبه پایین تری است که اون به لحاظ حق، این در حقیقت حق بالاتر، این میشه مرتبه باطل، تن تو تنازع. پس این در حقیقت مثل اهم و مهمی که اگر ما در اهم و مهم به مهم پرداختیم، اهم رو انجام ندادیم، مبتلا به باطل شدیم در اینجا. منتها باطل به معنای چی هستش؟ امر وجودی نازلی که جای امر وجودی عالی رو گرفت و ما رو محروم کرد، محروم شدیم از اون امر عالی. به همین مقداری که محروم کرد شدیم، این در حقیقت انتساب باطل میشه بهش داد. اما پس باطل گاهی به معنای مقابل حقیقت وجودی است که اون میشه عدمی. البته خب الحمدلله بالاخره این سوالات رو باید یه جوری بذاریم سوالات بیان، گاهی خودش میاد، گاهی خلاصه ما باید حرکتش بدیم. اونجایی که من نگاه میکنم ولی گاهی حرکت نکرده، گاهی سوال عقب افتادش. خب بعد میفرماید که دنبال بحث رو ببینید، این بحث خیلی زیب، اما المعارف الحقه تتقدر به اقدار و با دلالت لفظیه تتشکل و به اشکال المرادات الکلامیه بعد اطلاقها، شکل مرادات کلامیه رو میگیره بعد از اینکه اطلاق داشت. مرادات کلامیه که ما مقصود ماست بعد از اینکه او اطلاق داشت به اینها در میاد، و حاضهی اقوال ثابته من حیث مراد المتکلم به کلامه. این اقوال از حیث مراد متکلم به این کلامی که متکلم اراده کرده، این در حقیقت ثابت است. اما در عین اینکه ثابت است چی هستش؟ این در حقیقت من حیث مراد المتکلم، الا انه مع ذلك امثال یمثل بها اصل المعنى مطلق مطلق غیر المتقدم. همین سب معانی ثابتی که از مراد متکلم در این لفظ الغا شده، اما با اینکه ثابت است، اما به لحاظ اون حقیقت اطلاقیه یک مثال است و ضرب المثل است. یعنی خدای سبحانی که این رو به کار گرفته، در این که این معنا ثابت معلوم نسبی نیست، اما در اینی که ثابت است، این یک مثال است فقط برای اون حقیقت. تمام حقیقت در این متجلی لفظ کشش نداشته که تمام حقیقت متجلی بشه، اما از همین لفظ میشه به اون حقیقت تمام حقیقت رسید. با این مثال هایی که خدا قرار داده، با این نحوی که در قرآن چیده، اگر کسی طی طریق بکند و درست به قرائن و لوازم علم پیدا بکند، دو مشی معصوم رو پی بگیرد، قطعا میرسد. الا انها مع ذلک امثال یمثل بها اصلا معنی المطلق غیر المتقدر، همه اینها مثال شده برای اون معنای مطلق غیر متقدر. ثم اینها به مرور ها فی الاذهان المختلفه، پس کلام یه تقیدی ایجاد کرد، اودیه شد و این اودیه حد زدن، تقدر ایجاد کردن. غیر از او، ثم اینها، این در حقیقت امثالی که در این کلمات و الفاظ آمد، به مرورها فی الاذهان المختلفه تحمل معان غیر مقصوده. وقتی که میخواد حالا این ذهن این مثال رو بگیره و از این مثال به ممثل برسد، عبور از محسوس به معقول دیگه، این عبور از محسوس به معقول باعث میشه که وقتی میخواد به معقول برسد، اگر درست لوازم عبور رو مراعات نکند، گرفتار افراط و تفریط میشه از محسوس به معقول. وقتی گرفتار افراط و تفریط شد، برداشت های مختلف میشه، این برداشت های مختلف میشه هم متشابهات. پس اگر این رو درست بر نگردونه به محکمات، راه عبور رو درست قرار نده، گرفتار متشابهات شده. وقت گرفتار متشابهات شدن یعنی افراط و تفریط در چی؟ در ایجاد معنا. بله، در ایجاد معنا، در قبرستن به معنا گرفتار افراط و تفریط میشه. ثم انها به مرورها فی الاذهان المختلفه تحمل معان غیر مقصوده کالزبد فی السیل، مثل کفی که روی سیل بود. این معانی غیر مقصوده است، یعنی اگر اون کف رو دید، از اون کف به آب ناف عبور نکرد و به اون نرسید، در مرتبه کف مون، بعد چند وقت میبینه با این کف، با همین ظواهر ساده ابتدایی که میخواست اینو عبور بده و اینجا متوقف نکنه، اگر گرفتار شد فقط در ظاهر ماند و ظاهر همین در این حد مون، بعد میبینه وقتی که داره از این عالم میره چیزی دستش نیست، چیزی دستش نیست، چون کفی بوده که چی میشه؟ اما زبد فیذهب جفاء. ما نمیگیم الفاظ قرآن باطل، نعوذ بالله، میخوایم بگیم اگر کسی قرآن رو منحصر کرد به الفاظ، این باطله. اگر کسی قرآن رو منحصر کرد به اینکه در مرتبه لفظ فقط بمانه و فقط به دلالت لفظیه‌ای که همون در مرتبه خود لفظ فقط بخواد در اون بمونه، خب این بعد میبینه که اینجا عبور نکرده از این امثله و مثال و از این وادی به آب مطلق نرسید. وقتی نرسید، این در حقیقت دچار خسران شده. بله، چطور در محکمات این حد تشابه، این حد تشابه ایجاد میکنه؟ به خاطر اینکه اون حقیقت محکمات از یه جاهایی است که برای انسان آشناتره، برای انسان در حقیقت روشنتره، اونجا عبور به معقول برای همه ساده تره. تو اون مرتبه وقتی که اون عبور ساده تره، مثل در حقیقت تو نظام نظری ما میگیم بدیهیاتی داریم که هر کسی که بگی یه کودک هم میفهمد که اجتماع متناقضه محال است، هرچند لفظ اجتماع متناقضه محال است و ندونه، اما وقتی آب رو میبینه، تشنشم هست، آب رو برمیداره بخوره، یعنی میدونه این آب عدم آب نیست، اینا بدیهیات مسئله است. یعنی وقتی که میرسه بود و نبود که جزء بدیهیات میشه، تو محکمات میرسه به اونجاهایی که به اصطلاح مستند میشه، مثل بدیهیات اولیه، اونجایی که برای همه ظاهر است، برای همه عبور از این به اصطلاح ظاهر به اون باطن، همه طریق خیلی ساده است، روشنتر است، لذا ابهام کمتر پیش میاد، لذا میتونه این اصل قرار بگیره. یا کف برداشت خلاف ظاهری است که میتواند از لفظ ایجاد بشود، یا کف برداشت خلاف ظاهری است که میتواند از لفظ ایجاد شود. عرض کردم که کف در حقیقت بر رسیدن به معقولاتی است که اون چیز مثلا بخواد از اول، مثلا میگه ید الله فوق ایدیه، این کفش این است که یه دستی رو تو نگاه اولی ببینیم بالای دست ها قوی تر، و این اگر کسی متوقف کرد به نظام جسمی، اون میشه کف. اما اگر کسی این کف رو، دلالت ید رو، دلالت بر قدرت گرفت، اون وقت بعد گفت ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خدا فوق همه قدرت هاست و همه در حقیقت اون، اما مثالش رو گرفت این کف، مثل دستی که بالا، ابی نداره، این در این حد مثال زدن ابی نداره تا این هم بفهمه. اما اگر در این متوقف شد، میشه کفی که یذهب جفاء، وقتی که میخواد برسه به حقیقت، میبینه این چیزی دستش نیست. با این بیان، میزان تشابه وابسته به قدر انسان است، پس معصوم که هیچ حدی ندارد متشابهی ندارد، در حالی که در ابتدای بحث الان هم متشابه برای هم متشابه، حتی معصوم با این بود که معصوم محکمش رو هم میداند. اینو قبلا هم مفصل توضیح دادیم که ببینید یه قدری از متشابه متشابه هست و محکم محکم، اما به لحاظ این که لفظ در حقیقت تشابه تو لفظ ید الله فوق ایدیهم، لفظ متشابهه. یعنی اگر معصوم سلام الله علیه هم بخواد به نگاه لفظی نگاه بکند، ید الله فوق ایدیهم تو نگاه اولی که از این متراعا میشه این است که دست خدا بالای دست هست. اما معصوم میداند از همون ابتدا که این دست خدا بالای دست هست، دست به معنی قدرت است. این با ارجاع به محکم از ابتدا براش محقق شده. پس متشابه متشابه هست. اما معصوم گاهی در حقیقت از ابتدا اون محکمات ملکه است انقدر که متشابهات منعقد نمیشن براش، نه اینکه متشابه نیستن، اصلا معنای متشابه دیگه منعقد نمیشه. میداند مقصود از این انقدر در حقیقت ملکه شده، یک جا به اون محکم منتقل میشه از این. اما بعضیا باید با تعملی به اون منتقل بشن. پس این گونه نیستش که محکم و متشابه تفاوت بکنه، زیغ و در حقیقت به اصطلاح سعه پیدا بکنن. محکم و متشابه محکم و متشابه هستن، اما برای اون کسی که بخواد انتقال پیدا کنه بستگی داره به ملکه وجودیش، سرعت انتقالش متفاوته. کربلای کاظم افسوس خوردن که من تعویل آیات رو میدونستم ولی هیچکس از من نپرسید، در حالی که طبق گفتار علامه این فقط انبا است. حالا اون که تعویل آیات رو میدونستن یه چه معناست ما الان نمیدونیم. گاهی مقصود از اون تعویل، چون تعویل مرحوم علامه با بیان قرآنی تعویل رو جوری بیان کردن که تعویل حقایقه، اما اون که ایشون میفرماید که میدونستم کسی از من نپرسید مفهومه، یعنی بیانه، یعنی قابل بیان بوده. پس اون تفسیر باطنی مقصود، اون چی که ایشون فرموده تعویل آیات رو میدونستم ولی هیچ کس از من نپرسید، اون مقصود تفسیر باطنی، چون سابقین تفسیر باطنی رو تعویل میگفتن، لذا مقصود ایشون هم از همون تعویل همون لغتی بود که سابقین به کار میبردن که تعویل یعنی تفسیر باطنی. میگه یعنی تفسیر باطنی آیات رو هم میدونستم کسی از من نپرسید، وگرنه بیان میکردم، و الا تعویل قابل بیان نیست. تعویل قابل رسیدنه، قابل در حقیقت بردنه، انسان ببرن اونجا ببینه، اونجا نبشنوه. یعنی اون در حقیقت بی دیدنم که میگیم بازم با حس بصری نیست، چشیدن در اونجاست، لذا گفتنی و پرسیدنی نیست تعبیر. بله، اینی که قبلا بیانشو داشتیم. متشابه مگر در مرحله ظاهر نیست؟ البته مرتبه اول متشابه در مرتبه ظاهره، اما عالم مثال هم اونجا هم محکم متشابه خودشو داره، عالم عقل هم محکم متشابه خودشو داره. آیا ظواهر الفاظ قرآن کف حساب میشوند؟ نه، ظاهر الفاظ قرآن کف حساب بشن. اگر کسی در مرتبه ظواهر آیات قرآن موند به طوری که از این ظاهر عبور نکرد به هیچ وجه، در همین ظاهر اون میشه کف. اما اگر کسی این ظاهر رو برای عبور به باطل استفاده کرد، البته این کف نیست، این همون ماینفع الناسه، چون دلالت از همینجا آغاز میشه، باید با همین هم عبور کرد. اما اگر کسی نه، این رو داره متوقف شد در فقط ظاهر، یعنی مثل این میمونه که هرچی قرآن میگه همون ظاهر رو به اصطلاح تصور بکنه، میشه مجسمه دیگه. میگه اگر جا عرب بکر، میگه خدا آمد با پا آمد دیگه، همونجور که ما میایم اونم آمد. اگر در حقیقت خدا در حقیقت نازل کرد، یعنی حالا پی چیزی رو انداخت، همینجوری که ما در حقیقت یه چیزی از بالای میزی میافتیم. اگر کسی این معنا رو کرد بر قرآن، این کف البته. اما اگر کسی این رو در حقیقت دید اما از این عبور کرد، البته این ظواهر میشه همون ماینفع الناس. پس نگاه ما باعث میشه که آیا این ظواهر رو در حد کف ببینیم که بعد بشه ما رو به حتی لذا میفرماید که قرآن شفا است برای صدور، اما همین قرآن لا یزید الظالمین الا خسارا، نترسیم، لا یزید الظالمین، همین قرآن الا یعنی ظالم رو در اون سقوطش شدیدتر میکنه همین قرآن. بله، همین قرآن باعث، چون معده خرابه، چون دستگاه ادراکی خرابه، دستگاه ادراکی که خراب شد هر چه در حقیقت جلوتر بره این در حقیقت فساد بیشتری برای او ایجاد میکنه، با اینکه غذای نافعه، اما چون معده خرابه معده رو بیشتر در حقیقت از بین میبرد. البته اگر معده صحیح بود این ما ینفع الناس میشه، عبور میده و انسان رو میرساند. بله، گاهی حضرات استفاده خلاف ظاهر از الفاظ می، یعنی در ظاهر متشابه هم برای حضرات یعنی در ظاهر متشابه هم برای حضرات متشابه، اما خلاف ظاهر رو هم میدانن و متشابه نیست، یعنی هم برای حضرات متشابه. حالا من درست متوجه نشدم که حضرات استفاده خلاف ظاهر از الفاظ میکردن، یعنی در ظاهر متشابه هم برای حضرات متشابه هست، یعنی در ظاهر متشابه هم برای حضرات متشابه است، اما خلاف ظاهر رو هم میدانند و متشابه نیست، یعنی هم برای حضرات متشابه است در مرحله اعلام هم غیر متشابه. من نفهمیدم حقیقتش سوال رو. این که حضرات خلاف ظاهر از الفاظ میکردن، خلاف ظاهری که ما ابتدا میبینیم، یعنی ما اصلا ذهنمون به اون منتقل نمیشد، اما اونها در حقیقت اینجور نبود که بخوان از لفظ یه چیز دیگری که اصلا غیر مقصود و مراد خدا باشد استفاده بکنن. نه، گاهی تعیین مصداق بوده، گاهی در حقیقت مفهومی بوده و بیانی بوده که تو نگاه اولی ما نمیفهمیدیم، اما وقتی که اون حضرات بیان میکنن آدم میفهمه که این از لفظ قابل استفاده بوده، ولی ما اگر هزار سال هم میشستیم فکر میکردیم به اون منتقل نمیشدیم. البته این هم خلاصه اون ادراک فوق ادراکی است که اونها دارن، و همین هدایتگری هم باعث میشه که ماها در حقیقت بدونیم که قرآن حقیقتش و اون اوجش رو اونها فقط میفهمن، هرچند ظواهر هدایتگریش برای ما در همین حدی که از ابتدا آغاز بکنیم هدایتگری دارد، اما هدایت نهاییش رو البته با طهارت لا یمسه الا المطهرون که میرسن. خب ببینید، ثم انها به مرورها فی الاذهان المختلفه تحمل معان غیر مقصوده کالزبد فی السیل لان الاذهان من جهت ما تخزنه، پس مثل زبد در سیل میشه، لان الاذهان من جهت ما تخزنه من المرتكز، چون اذهان ما در ذهنمون خزائنی از مرتکزات قبلی داریم، از پیش در حقیقت فرضهای سابق داریم، از معلومات سابق داریم، من جهت ما تخزنه من المرتکزات و المعلوفات تتصرف فی المعانی الملغات الیها، هر معنای جدیدی که به اونا القا میشه همه اون قبلی ها رج میشن، سان میبینن، با هم ترکیب میشن تا بتونن این معنای جدید رو تفسیر بکنن. لذا اگر اون به صلاح حقیقت نتونه جلوی تأثیر اونها رو که هر جوری از سابق بوده اون نگاه محسوسش رو او نتونه در حقیقت کنترل کنه و این هم در حقیقت نتونه اونها رو رج بکنه و سان بده، قطعا انسان به از همین به باطل هم میفته. ولا یزید الظالمین الا خسارا، همین الفاظ دیگرانی رو به خسارت بالاتر میرسونه. منتها لا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی ظالم در مرتبه به اصطلاح این که الان به خسارت میرسه سابق از این چیکار کرده بوده؟ سابق از این خودش رو رها کرده بود، تعلقات مادی او رو فرا گرفته بود، شهوات او رو در حقیقت فرا گرفته بود، به جوری شده که معدهش، معده ادراکیش، معده ادراکی اخلد الی الارضه، معده ادراکی است که میخواد چیز رو از دست نره، تعلقات از دست نره. حالا اگر به قرآن هم میرسد، قرآن رو هم میخواد قبول بکند، قرآنی رو قبول میکند که با همه اونا سازگار باشد. وقتی قرآنی رو قبول میکند که با همونا سازگار باشد، لا یزید الظالمین الا خسارا. اما این نیستش که بخواد ببینه قرآن چی میگه تا خودش رو تطبیق بکنه. این از اونایی نیستش که یعطف الهوا علی الهدا، اگر این بود هواشو بر هدایت عطف میکرد، یعنی در حقیقت اینجور بود که میرید هدایت چیه، میلشو به سمت هدایت ببره، نه ببینه میلش چیه، هدایتو به سمت میلش در حقیقت عطف بکنه. دقت کردید؟ یعطف الهوا علی الهدا، لا در حقیقت این که یعطف الهدا علی الهوا، اگر در حقیقت خدا رو بر هدایت عطف کرد، لا یزید الظالمین الا خسارا. بله، پس قرآن میتونه سبب گمراهی بشه، میتونه سبب گمراهی بشه، به شرطی که اون معده قبلا تعلقاتش محقق شده باشه. حالا همین قرآن میشه سبب گمراهی بالاتر. همین قرآنی که سبب هدایت شفاء و نوره و هدایت برای عده‌ای میشه چی؟ میشه در حقیقت لا یزید الظالمین الا خسارا، لان الاذهان من جهت ما تخزن من المرتكزات و المعلوفات تتصرف في المعان الملغات اليها و جل هذا التصرف انما هو في المعان غير المعروفه. میگه بله، یه سری چیزها خیلی روشن، اونجاها تصرف خیلی نمیتونه بکنه چون رسواس، اما اونجاهایی که یه خورده غیر معلوفه، معقولاتی است که آشکار نیست، روشن نیست، تو محسوساتی که خدا بیان میکند که میگه نگاه کنید به شب و روز رو نگاه بکنید، نگاه بکنید ببینید این رفت آمد رو، نگاه به ستاره ها نگاه، یعنی اون جاهایی که یک چیز مشهودی است، این نمیتونه تعبیری ببرد که غیر از این باشد که ظاهر داره بیان میکند، اما اون جایی که انتقال در حقیقت به معقول است، اونجاها الی ماشاءالله میتونه خلاف ظاهرها محقق بشه و افراط و تفریط ها. جل هاز تصرف نموه فی المعانی غیر المعلوفه کل معارف الاصلیه، اونجاهایی که معارف اصلی است، توحید معاد، اونجاهایی که معارف اصلی است و مصالح الاحکام، اونجایی که احکام داره اون مصالح و در حقیقت مفاسد احکام بیان میشه که اون حقیقت احکامه، اون اوج احکامی است که این نازلشه. اینجاها در حقیقت چی هستش؟ مصالح الاحکام و ملاکات ها، اینجاها از اون جاهایی است که تصرفات به اصطلاح افراط و تفریطی صورت میگیره. و اما الاحکام و القوانین، اما اونجایی که مثلا خدای سبحان میفرماید که مثلا این زمین برای شما پاک است، درسته؟ فرماید که در حقیقت این آب طاهر است. اینایی که در حقیقت طاهر است، پاک است، احکام عملی ما رو بیان میکند و این احکام عملی ما مبتلا به همین ظاهر هم هستیم و میبینیم، اینجا کمتر اون حالت تشابه پیش میاد و کمتر اون حالت در حقیقت افراط و تفریط در تفسیر پیش میاد. بله اینها هم حقایق و تأویلاتی دارن، اما اینجا دست اینها کمتر در حتی معناش، در حتی در حقیقت متشابه بودنش کمتر دخالت میکند و من هنا یظهر. بله و اما الاحکام و القوانین فلا تصرف فی ها ما قطع نظر ان ملاکاتها، چون احکام نمیشه از ملاکاتش قطع کرد، اما میگه ما قطع نظر از ملاکاتها فانها مألوفه، احکام ظاهریه قطع نظر از ملاکاتشون، اونها رو نخواهیم در نظر بگیریم، خودشون مألوفن و آشکارن. و من هنا یظهر ان المتشابهات، تشابه کجا به کار برده میشه؟ انما هی الآیات من حیث اشتمالها علی الملاکات، ملاکات احکام و المعارف اینجا دون متن الاحکام و القوانین دینیه، متن احکام و قوانین دینیه ها. اگر میگه در حقیقت ربا حرام است، اگر میفرماید که در حقیقت بی حلال است، اینجاها خود این، اما این خودش ملاکاتی دارد که اون ملاکات عظیم است، او یه بحث دیگری است. خب این بحث تا اینجا تتمه بحث سابق بود که ما فکر کردیم که در چند دقیقه تمام میشه، اما خب بحث قوی بود و بحث مهمی بود. حالا دوستان این بحث رو یه 3-4 دقیقه فرصت داریم تا 12 جلد 11 المیزان رو ببینن. جلد 11 المیزان از صفحه 334 تفسیر این آیه شریفه انزل من السماء ماء در سوره رعد آیه 17 اونجا آوردن. اولیشون میفرماید که آیت الکریمه من غرر آیات القرآنیه. عرض کردیم بعضی از آیات غرر سوره هستن، بعضی از آیات که خب آیه عمومی هستن، بعضی از آیات غرر اون سوره هستن، بعضی از آیات غرر قرآن هستن، یعنی تو بین همه قرآن می درخشن. پس بعضی از آیات بلند اون غره، مثل غره میگن اون پیشانی سفید اسب که به نسبت اسب اون قسمت پیشانی سفیده که اسب سیاهی باشد، اسب تیره باشد که پیشانی سفید باشه، میگن این غره، در حقیقت غره دار، این غره درخشیدنه، آشکار بودنه، دیده شدنه. بعد میفرماید که بعضی از آیات صفحه چند عرض کردم، از صفحه 334 شروع میشه این شروع بحث، از صفحه 334 الان این بحث قرر آیات رو در صفحه 335 ایشون بیان کرده که این به اصطلاح آیه از قرر آیات قرآنی است. و بعد هم تبحث و عن طبیعت الحق و الباطل، هم اون در حقیقت اساس حق و باطل رو داره تو اینجا بیان میکند و کیفیت در حقیقت تکونشون و ظهورشون رو. و بعد سنت های الهی تو این مسئله تا میاد صفحه اینا رو دیگه عبور کنیم، من میخواستم خلاصش رو بگم اما دیگه 338 حالا بیارید، از 334 شروع میشه تا 339 آخر 330 این 338 در 338 ایشون میفرماید که قد تبین. قبلش هم خلاصه نکته زیبایی رو دارد که به اصطلاح از آخر صفحه 337 میفرماید که لا یبد ان تکون الاشاره به قولی کذالک کذالک یضرب الله الامثال که آخر آیه آورد، میفرماید که لا یبد ان تکون الاشاره به قولی کذالک الی ما ذکروا من امر نزول المطر و جریان الاودیه به سیول حل مزبده، اون سیل و اون کف و ایقاد المواد الارضیه و خروج زبده ها، یا اینکه اون فلزها رو حرارت میدادن وقتی آب میشد روش کف می آمد، اعنی ان تکون الاشاره الى نفس هذه الحوادث الخارجیه، خود این حوادث خارجیه و تکونات عینیه، لل قول، خود اینها در حقیقت چی هستن؟ خود این حقایق چی هستن؟ خود اینها مظهر حق و باطل هستن، یعنی نه قول به اینها، نگاه به اینها از این منتقل بشیم. خود اینها رو چیکار میکنه؟ میگه در عالم هم ظهور و بروز دارد، در عالم تکوین هم این حقیقت تشریع بروز دارد، یعنی ان تکون الاشاره الى نفس کذالک، یعنی کذالک همین حوادث خارجیه، نه کذالک یعنی اون در حقیقت حق و باطلی که ما گفتیم، کذالک یعنی ان تکون الاشاره الى نفس هذه الحوادث الخارجیه و تکونات العینیه، للقول فیدل على ان هذه الوقایع الکونیه و الحوادث الواقع فی عالم شهاده امثال، اینا مثلا خود حوادث عالم خارجیه مثلا، نه گفتار این مثل باشد، نه اینکه الان من دارم میگم این مثل باشد برای اون، میگه خود حوادث، متن حوادث ضرب المثل. اگر اینجوری شد حوادث عینیه که ما در عالم خارج میبینیم با این نگاه میشن متن امثال برای انتقال انسان به ممثل، متنش. لذا اگر خدای سبحان میفرماید که اگر میخواید ببینید که اسم محیی حق چگونه است، ببینید چگونه باران وقتی میبارد زمین زنده میشود بعد از اینکه مرده بود. نه اینکه این قول رو دلیل میگه، این متن هستی میشه در حقیقت اسم محی رو داره نشون میده. ببینید این مثال برای اسم محی در قیامت، میگه من همه هستی رو این گونه خلق کردم. اگر با این نگاه آدم ببینه همه هستی داره چیکار میکنه؟ داره در حقیقت انسان رو سوق میده. لذا با این نگاه میشه آیه، این آیه بودن با این نگاه قوی میشه. تهدی النها، همین امثال عینیه، تهدی النها و البصیره، کسانی که صاحب عقل و بصیرت هستند رو، الی ما فی عالم الغیب من الحق، همینا دارن انسان رو به غیب سوق میدن. کما انما فی عالم الشهاده آیات داله الی ما فی عالم الغیب الی ما تکرر ذکر فی القرآن الکریم، که ایشون بیان کردن که این امثال وقت میشه آیات، همه امثال میشه آیات. با این نگاه امثال مضروبه آیات داله یه حقیقت هم میشه. قد تبین به هذا المثل المضروب الآیه امورون هی من کلیات المعارف الالهیه، میگه به این مثل مضروبی که در این آیه زدش ظاهرا وقت تمامه دیگه. حالا من امروز میخواستم این به اصطلاح امر تمام بشه، اما خیلی هم سعی کردم بوده بود، اما بحث بسیار بحث مهمی است و در نظام معرفت شناسی ما و هستی شناسی، هر دو، هم تو معرفت شناسی هم تو هستی شناسی، از اون اصول اساسی است. یعنی هر چقدر تو این دوستان مکس بکنن، دقت بکنن، میتونن در حقیقت هم تو هستی شناسی، تو هستی شناسی این است که انسان با هستی برخورد دیگری میکنه دیگه، یه چیز دیگری میبینه، یعنی مقصود از این هستی چیز دیگری میشه. تو معرفت شناسی چون همه هستی داره یک معرفتی رو القا میکند که انسان متوقف در فقط هستی شناسی نیست، بلکه داره از اینجا همه اون حقایق معرفتیش که امثال است و امثال مضروبه هست رو همه رو داره با همین هستی به معرفت شناسی یه نگاه معرفت شناسانه دیگری. پس هم نظام هستی شناسی انسان رو تفاوت ایجاد میکند، هم نظام انشالله اگر شد این جلد 11 رو دوستان جلسه بعد داشته باشن که چند تا اصل رو ایشون شمرده در اینجا، چند تا اصل تو دو صفحه مهم است انشالله ببینیم، تا بعد به بقیه اون اصل پنجمی که در اونجا ذکر شده بود انشالله بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه دوستان رو به خدای سبحان میسپاریم، انشالله دعاگوی همدیگه باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.